ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه در امواج آزادی را میشنوید که ستاره فروغ میزبان آن است. اما پیش از آن توجه کنید به فشرده خبرهای افغانستان و جهان. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید که در صورت عدم حمایت از رسانه های افغانستان، آینده آزادی بیان در این کشور با تهدید جدی مواجه خواهد شد. این سازمان امروز پنجشنبه 21 نوامبر در اعلامیه با مناسبت روز جهانی تلویزیون همچنین گفته که در 3 سال گذشته رسانه های تصویری در افغانستان با محدودیت های گسترده مواجه بوده است. پاکستان بار دیگر از حکومت طالبان خواست تا علیه گروه های تروریستی که به گفته اسلام آباد از خاک افغانستان فعالیت می کنند اقدام کند. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود در شهر اسلام آباد گفت که پاکستان چندین بار اسناد مشخصی را در مورد گروه های تروریستی با مقامات طالبان شریک ساخته است. اما حکومت طالبان این ادعای پاکستان را رد کرده، میگوید که پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در قلمرو خود حل کند. در نتیجه حمله بر موترهای مسافربری در منطقه کرم سفرا در ایالت خیبر پختونخوا حداقل 38 تن کشته شدند. یک مقام پلیس محلی که نخواست نامش افشا شود به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این حمله بعد از ظهر امروز در منطقه بین علیزه و چپاره در حال صورت گرفت که کاروان از حدود 200 موتر راهی پشاور بود. محکمه جزایی بین المللی ICC امروز 21 نوامبر حکم دستگیری بنیامین نتانیاهو، صدراعظم و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق اسرائیل و همچنان محمد زیف، قمندان نظامی گروه حماس را صادر کرد.
آزاده پتسپوکی
در امواج آزادی.
سلام و اوقاتتان بخیر، به این برنامه در امواج آزادی خوش آمدید. در این برنامه در باره 78 سالگی عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد و جایگاه آن در حال حاضر در این سازمان و همچنان در مورد سرنوشت نمایندگی های سیاسی این کشور در بیرون از افغانستان بحث میکنیم. عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد روز سه شنبه 19 نوامبر 78 ساله شد. افغانستان در 19 نوامبر سال 1946 عضویت رسمی سازمان ملل متحد را به دست آورد. نماینده طالبان، گروهی که اکنون در افغانستان حاکم است، در این سازمان هنوز پذیرفته نشده و حکومت طالبان را تا کنون هیچ کشور به رسمیت نمی‌شناسد. اما برخی از کشورها از جمله ایران، پاکستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان و چین دیپلماتان طالبان را پذیرفتند. در حال حاضر نصیر احمد فائق، دیپلمات جمهوری مخلوع افغانستان، سرپرستی نمایندگی دائمی این کشور در سازمان ملل متحد را به عهده دارد و در نشست‌های این سازمان اشتراک می‌کند. یما یوری، سفیر جمهوری مخلوع افغانستان در برلین، و سید لطف‌الله سادات که در زمان حکومت پیشین افغانستان به عنوان جنرال کنسول در شهر بن جرمنی تعیین شده بود، روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کردند. آقای یاری در بیانیه گفته از این که روند طی مراحل اسناد قنسولی به دلیل عدم تعامل رسمی با طالبان با مشکل مواجه شده است، به منظور جلوگیری از مشکلات افغانها در جرمنی و همچنان بنابر درخواست و موقف سیاسی کشور میزبان از مقام خود کنارگیری کرده. آقای سادات در بیانیه جداگانه گفته که با درخواست کشور میزبان و برای جلوگیری از تعطیلی و یا توقف فعالیت‌های قنسولی اقدام به این کار کرده. پیش از این سفارت‌های افغانستان در شهر لندن و شهر اسلو مسدود شده بودند. وزارت خارجه طالبان در ماه جولای اسناد صادر شده توسط بسیاری سفارت‌ها و قنصلگری‌های افغانستان در کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا را به اعتبار اعلام کرد. این وزارت گفته بود که تنها اسناد اعتبار دارد که از سوی قنصلگری‌های افغانستان در شهر منشن جرمنی و سفارت‌های افغانستان در اسپانیا، جمهوری چک و هلند صادر و تمدید شوند. اما نمایندگی‌های افغانستان در بیرون از افغانستان که با حکومت طالبان تعامل ندارند گفتند که با وجود این تصمیم طالبان به خدمات قنصلی ادامه می‌دهند. حدود دو هفته پیش گزارش شد که حافظ اکرام‌الدین کامل از سوی طالبان به عنوان جنرال قنصل این گروه در شهر ممبئی هند معرفی شده. بیشتر گپ میزنیم با مهمانان ما در این برنامه از محمد غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در مسکو، محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر نمایندگی افغانستان در ژنو، و نثار احمد شیرزای، کارشناس مسائل سیاسی دعوت کردیم. شما می توانید که به این شماره واتساپ تماس بگیرید و سوال و نظر خود را مطرح کنید. 00420-72-381-11. شماره را تکرار می کنم. 00420-72-381-11. اگر به اینترنت دسترسی ندارید به این شماره میتونید که زنگ بزنید. 00420-22-11-24-501. با مهمانان ما خوش آمدید میگیم. بس را با آقای طایب آغاز میکنیم به خاطر که ایشان فقط در نیم ساعت اول با ما خواهد بود. طایب صاحب سلام و خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما، مهمانان گرامیتان و به همین ترتیب بینندگان و شنوندگان محترم رسانه محترمتان.
تشکر. نخست درباره فعالیت نمایندگی های سیاسی افغانستان در بیرون از این کشور، به خصوص نمایندگی افغانستان در ژنو سوئیس، بر ما بگوین که عدم تعامل با طالبان بر فعالیت های شما تأثیر گذاشته، فعالیت های شما را مختل کرده یا خیر؟
خب اجازه بدین قبل از اینکه به سوال شما بپردازم، در مورد مجموع نمایندگی های جمهوری اسلامی افغانستان بعد از 15 آگست 2021 یک پیش‌زمینه خدمتتان عرض بکنم. اکثریت دیپلماتان و مسئولان نمایندگی های سیاسی و کنسولی افغانستان بعد از آگست 2021 خود در یک شرایط یافتند که متاسفانه جغرافیه را یک گروه تروریستی کنترولش را دست گرفت و کسانی که در حکومت افغانستان مسئولیت داشتند متاسفانه با در نظر داشت دلایل وطن را ترک کردند و عملا ما در یک سقوط قانونی حکومت قرار گرفتیم. نمایندگی های دائمی در سه کاتگوری میتونیمشان تقسیمشان بکنیم که در وضعیت‌های متفاوت تر بودن. مثلا کشورهای همسایه و کشورهای دور و نزدیک افغانستان با در نظر داشت وضعیت و شرایط سخت که هم کشورهای میزبان بر سر دیپلمات‌های ما کرد و هم وضعیت را که خود این دیپلمات‌ها به عنوان نماینده‌های بدون حکومت در اون سرزمین داشتن، در یک شرایط خراب قرار گرفتن و مجبور شدن که دروازه نمایندگی ها را بسته بکنن و به همین ترتیب تعداد زیادی از نمایندگی ها را متاسفانه که نماینده های طالبان اونجا تعیین شد که آخرین موردش شما خبر دارین که در ایرانی وضعیت پیش آمد. به همین ترتیب یک سری از نمایندگی هایی که از دسترس طالبان بدور بود متاسفانه یک سری از اشخاص با وصف که 3 سال زیر بیرق جمهوریت نشستن اما اینها امو دریچه را به عوضی ازی که استفاده بکنن بر علیه هر آنچه که در افغانستان اتفاق افتاده فقط اکتفا کردن بر ازی که آنمو کار امور کنسولی را انجام بدن و در کوچکترین مورد از ظلمی که طالب به مردم افغانستان روا داشت صدایشان را بلند نکردن و متاسفانه که امروز هم در جمعشان بعضی از نمایندگی ها هستن که مراوده نمی کنن اما در پهلویش در قبال ظلم طالب بر ملت افغانستان هم خاموش نشستن. کتگوری سیومی نمایندگی ها نمایندگی هایی بود که به هیچ وجه تعامل نپذیرفتن، اما در برابر هر آنچه طالب در مقابل افغانستان بعد از آگست 2021 انجام دادن صدا بلند کردن. نمایندگی ژنو به صورت مختص یکی از نمایندگی های بسیار اساس نه تنها برای افغانستان، برای اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد هم این طور است. اینجا جایگاه تقریبا 78 سازمان مرتبط به سازمان ملل متحد و سازمان های مستقل دیگه ای است که یک سری از مسائل مهم دنیا از جمله حقوق بشر که یکی از مهمترین مسئله افغانستان تحت اشغال طالب است، از همین جا مورد بحث قرار می گیرد. خب ما در آگست 2021 دو انتخاب داشتیم. یک انتخابی بود که مثل سایر کسانی که از کابل فرار کردن و حکومت به سقوط مواجه شد، دروازه نمایندگی را بسته می کردیم و می گفتیم خب ما از طرف یک حکومت اینجا تعیین شده بودیم و حال که حکومت سقوط کرده و کار خلاص است، دیگه برای ما هم ضرورتی نیست. مسئله دوم و رای دومی بود که ما می فهمیدیم که طالب چی پدیده ای است و عملا یک اکریدیتیشن یا امو اجازه برای یک نمایندگی کرده بتانیم از استیت افغانستان ای حق داشتیم. ما انتخاب دوم پیش گرفتیم و ما گفتیم که وقتی که اجازه پیدا بکنیم از این پلتفرم و از این اکریدیتیشن یا حق استفاده از پلتفرم بین المللی به نفع مردم افغانستان استفاده میکنیم که تا امروز هم ادامه داره و ما اطمینان دارم که اگر طالبا همین وضعیت فعلیشان باشه و اگر اینا به قوانین بین المللی احترام نگذارن، شناساییشان به ایزودی ها چندان کار آسان معلوم نمیشه و این ادامه پیدا خواهد کرد.
تشکر آقای طایب. استعفای دو دیپلمات ارشد افغانستان در جرمنی مدت بعد از بسته شدن سفارت های افغانستان در بریتانیا و نروژ به چی معناست؟ از دید شما بالاخره سرنوشت نمایندگی های سیاسی افغانستان که با طالبان تعامل ندارند، در تماس نیستند، چی خواهد شد؟
خب اینطور است آقای فروخ که اهمیت این نمایندگی های که شما یاد بردیم بیشتر در انجام خدمات یا ارائه خدمات کنسولی بر شهروندان خود افغانستان که مقیم کشورها بود. چون شما خبر دارین آقای یماییاری در طول 30 سال که افغانستان طالب برش مسلط شد، من خواهد اقل به ایمان یک همکارش یک بار یادم نمیاد که در یک مورد صدا بلند کرده باشم. به همین ترتیب نمایندگی ما در برن یک نمایندگی کنسولی است تا یک نمایندگی سیاسی. کشورهای میزبان این نمایندگی ها با در نظر داشت مراودات و مشکلاتی که خودشان در قبال مراوده با جغرافی های افغانستان و کسانی که در اون جغرافی ها حاکم هستند، بعضی از مسائل را پیششان بود و اینا فقط در سطح رؤسای نمایندگی مشکلات مطرح شده بود، حتما از جانب طالبان این مشکلات مطرح شده بود و به همین ترتیب شما خبر داشتین که طالبا یک اعلامیه کردن که اسناد صادره این نمایندگی ها را متاسفانه برای هموطنان ما که با این اسناد به افغانستان رجوع می کردن مشکلات متعدد را به وجود می آوردن. این باعث ازی شد که تا این بزرگوارا با در نظر داشت اهمیت کار کنسولی و اینا امو یکی از خواستای کوچک که کنار رفتن دو نفر رؤسای نمایندگی بود به این تندر بتن و ما امیدوار هستم که آل طالب باز مشکل تراشی نکنن و یک بار دیگر مردم ما را در این سرزمین ها با وصف اینقدر مشکلاتی که دارن از طریق امو مسائل که این نمایندگی ها برای هموطن ها صادر میکنن، مثل تمدید پاسپورت، مثل سایر اسناد حقوقی، باز به یک مشکل دیگه مواجه نسازم. امیدوار هستم این کار چون ارائه خدمات به مردم است به شکل عادی و روال نرمالش ادامه پیدا بکنه.
سپس چی فکر میکنین آیا کنارگیری این دو دیپلمات افغان در جرمنی در هماهنگی با حکومت طالبان صورت گرفته؟
من فکر نمی کنم که این هماهنگی به او اندازه‌ای باشه که باعث کنار رفتن این دو دیپلمات شده باشه، اما مطمئن هستم که یک در یک لیست که برای کشور میزبان داده شده از طرف گروه حاکم، یکی از مسئله مطرح شده مسئله کنارروی سران نمایندگی، چون از نگاه اونایی ای بست ها یا پست های سیاسی هستن بودن، یک شمی بوده و برای دولت میزبان هم آسان‌تر می بود که با همی اکتفا بکنه تا اینکه باعث از این شما وضعیت که دروازه های نمایندگی بسته شوند.
آیا یما یوری سفیر پیشین افغانستان در برلین و سید لطف‌الله سادات جنرال کنسول سابق افغانستان در شهر بن مانع تعامل با طالبان بودن؟
خب اینا مانع تعامل با اون صورت که طالبان مطرح میکنن نبودن، چون مسئله کنسولی، ارائه خدمات کنسولی یک حق مردم افغانستان است. ایره آقای یما یاری به عنوان سفیر و جنرال کنسول ما در بن، به همین ترتیب همه کسانی که در چارچوب وزارت خارجه کار کردن و به مردم میاندیشن ایره میفهمند که این حق مردم است و هر کسی که در اونجا موظف است باید در تلاش باشه که اما مشکل مردم حل بکنن. اما
بله،
من فکر میکنم که گرفته شده از اونم دید طالب است. طالب همیش در پی حل و رفع مشکل مردم نیست. همین امروز هم که شما میبینین این تسلطشان بر جغرافیه 30 ساله شد، هر روزی که میگذره بر بار مشکلات مردم ما افزوده میشه متاسفانه، و طالب به هیچ وجه در فکر بهروزی و بهبودی وضعیت مردم نیست.
بله، اما طالبان برعکس میگن که امنیت را تقریبا در همه افغانستان برقرار کردن و تلاش میکنن برای بهبود وضعیت مردم در افغانستان و در بیش از 3 سال گذشته هم این کار کردن. تشکر، شما در برنامه با ما باشین آقای طایب. اکنون سوال را از آقای جانباز مطرح میکنم. جانباز صاحب سلام، شما هم به برنامه خوش آمدین. فکر کنم که آقای جانباز هنوز به برنامه نپیوسته. نثار احمد شیرزی کارشناس مسائل سیاسی با ما هست در برنامه. آقای شیرزی سلام و خوش آمدین. تشکر، سلامت باشین. شما چی فکر میکنین درباره کنار رفتن دو دیپلمات ارشد افغانستان در جرمنی؟ چی معنی میته و درباره سرنوشت نمایندگی های سیاسی افغانستان که با طالبان هنوز تعامل ندارن، در تماس نیستن، چی فکر میکنین که سرنوشت این نمایندگی ها بالاخره چی خواهد شد؟
ببین، من به ارتباط یا به اطلاعاتی که از 3 سال به این طرف دارم با رسانه ها یا با اوضاع افغانستان، موضوع در این زمارفتر افغانستان تصفیه هم بوده. وقتی که در 3 سال گذشته نمایندگی سیاسی افغانستان با بزداد سیاسی اگر کشورها کامل نداشته یا مشروعیت نداده حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته، اما بخش کنسولی مثل که میمان برنامه هم گفت آقای طایب که حق مردم افغانستان است. مردم افغانستان حق داره دسترسی به پاسپورت داشته باشه. مردم افغانستان در که کشورها که اصلا حق دارن که دسترسی به خدمات کنسولی از قبیل وکالت خط و امثال اسناد داشته باشه، که این خارج از مسئولیت هم میتونست ادامه داشته باشه که کنونسیون ایانا را ما در نظر داریم و همیش درد شده. اما طالبان هر تا قصدن که نپذیرفتن و همون خدمات کنسولی که از طرف این کشورها هم که اجراب میشد اینا نمیپذیرفتن. مثال من در هند هستم، زمانی که اینجا سفارت بود باعثی که هند رسمیت نمیشنخت طالبان را، اما خدمات کنسولی هم از اینجا وجود نداشت. هیچ کارمندای سفارت بدون امتیاز، بدون معاش حتی وقت کنسولی خدمات نداشته باشه، بلوان سفارت تایید هم نمیداشته باشه. به این شکل تمام کشورهای نمایندگی سیاسی در کشورها با این مشکل مواجه بودن.
آقای شیخزایی، شما در هند هستین، معرفی یک دیپلمات یا فردی از سوی طالبان به عنوان جنرال کنسول این گروه در شهر ممبئی هند به چی معناست؟ نماینگر چیست؟
ببین، یک نیم سال قبل هم یک شخص آمد ادعا کرد که ما از طرف طالبان موظف شدیم به سرپرستی سفارت، اما وزارت خارجه هندوستان کاملا رد کرد، نپذیرفت و اعلامیه داد که ما همگام با جامعه جهانی و پیش میریم. و حالا هم روز قبل هم گفتم به اطلاعاتی که دارم یا از رسانه های هند تفسیرهایی که اینجا میشه از طریق وزارت خارجه در رسانه های هند ما به همش تحقیق میکنم. کسی که اصلا یک محصل بوده هفته سال پیش ایج آمده برای تحصیل و با آمدن طالبا خودش ایج گیر مانده بود، رفتن هم میتونست با یک پاسپورت عادی، و این آدم ادعا کرده که من در کنسولی دفتم اونجا وظیفه گرفتم. خب گفتم من اینجا هستم و از طرف طالبا توضیح شدیم. آره، همین موضوع را وزارت خارجه هند رسما تایید نکرده. حضوری از این قبول شدن از این آدم که آیا میتونه قانونمند در اینجا کار کنه تا حال وزارت خارجه ریاضی تحقیق و بررسی داره که این آدم چی گونه 7 سال پیش که آمده، خب یک طالب بوده که 6-7 سال پیش آمده، این به چه شکل آمده سریع تحقیق داره. اما به گونه رسمی فعالیت و حضور این دیپلمات یا پذیرفتن این دیپلمات وزارت خارجه نپذیرفته. و یک رسانه هایی که افغانستان و رسانه هایی که در بیرون برای افغانستان کار میکنن این به این شکل پوشش دادن که گویا هند پذیرفته، در حالی که تحقیق میشه هنوز معلوم نیست که آیا دیپلمات میپذیره یا نی. اما به اطلاع گفتن که ما پاسپورت آغاز کردیم، در حالی که تقریبا یک سال یا هفته است ما پیش موضوع پاسپورت یک بخش کنسولی رو طالبا پذیرفتن. کنسول حیدرآباد وقتی که در دیوی آمد کارهای کنسولی در دیوی پیش میبره، یک اندازه این سهولت ها شده، اما پذیرش دیپلمات به معنی از این نیست که وزارت خارجه پذیرفته باشه.
آقای شیرزایی، روند توزیع پاسپورت عملا آغاز شده از سوی کنسولگری افغانستان در شهر ممبئی؟
در ممبئی هنوز آغاز نشده، در دیلی از چند ماه به طرف به کلی بیرون بسیار اجراعات خوبتر نمی کنه، حتی قیمت پاسپورت را که ما یک وقت خود شخصا در زمان جمهوریت برای ماجین تلاش کردیم قیمت پاسپورت به $40 کاهش پیدا کرد که فرمان رئیس جمهور ما شخصا خودم با تلاشانی که در یک چوکات یا گرکات مدری داشتیم گرفتیم، اون زمان سفارت بود و کسیدگی به نام طاهر قادری سفیر بود، در اون زمان قیمت پاسپورت $40، آره قیمت پاسپورت با $130 است، اما این هم به بسیار کلی به چندین ماه طول میکشه تا که یک پاسپورت اگر تهیه شود به بسیار کلی از چند ماه به این طرف. و این آوازهایی که جدید هم افتاده که گویا با آمدن این دیپلمات که در ممبئی آمده ای آغاز ایرمند آغاز شده، این کاملا جعل است. این موضوع پاسپورت در چند ماه در دیلی آغاز شده بود، در ممبئی هنوز آغاز نشده. بازم تکرار میکنم موجودیت یک کسی به نام دیپلمات حوال از طرف وزارت خارجه تایید نشده.
بله، نبود یا کاهش خدمات کنسولی برای افغانها در هند چی مشکلات را برای شهروندان افغان ایجاد کرده در هند؟
ببینید، در هندوستان اکثرا مهاجرین زندگی میکنن، مهاجرین اکثرا در اداره یونیسیار یا دفتر پناهندگی سازمان ملل رجیستر هستن. شما میفهمید مطابق قوانین بین المللی مهاجرت هیچ نوع رابطه ای را یک مهاجر نمیتونه با سفارت خود داشته باشه یا سفارت برای کار در مورد اون کار نمیتونه، اما مشکلات شما دفتر پناهندگی حل میکنه. صرف موضوع داشتن پاسپورت و تمدید پاسپورت و یک وکالت در این حد است، اما اگر بگویم بسته بودن سفارت ایجا بر وضعیت مهاجرین تاثیر بسیار منفی زیاد داره که نداره، چون اینا همشان مربوط یونیسیار هستند. مسئولینی که در گذشته بود که سفارت در اون موضوع یک مسئولیت داشت، آن مسئولین نیست، موضوع مریضا بود و تجارت افغانستان، این ضربه دیده. آن بدبختانه از 3 سال به این طرف بورسی هایی که از سال اضافه از 20,000 بورسی ها داده میشد متوقف شده، مریضا که برای تداوی میامد متوقف از تجارت به بسیار کنیهی و عدم اعتماد صورت میگیره، چون اینجا موضوع دهشتگردی و توریسم و قاچاق مواد مخدر اینا انواره ایل تعدید کرده، این یک کنیهی بسیار فایش را داره، اما برای زندگی افغانا یا مهاجرین که در اینجا تاثیر بسیار چندان منفی نداره.
تشکر آقای شیرزایی. طایب صاحب، شما برمیگردم. یما یاری در یکی از دلایل استعفای خود خواست و موقف سیاسی کشور میزبان عنوان کرده. آیا شما هم تصور میکنین که در آینده با چنین سرنوشت شما هم به عنوان دیپلماتان حکومت پیشین افغانستان در سوئیس روبرو شوین و بالاخره تصمیم بگیرین که کنار برین از موقفتان؟
خب جناب فروخ صاحب، مسئله دادخواهی برای مردم و برای زی که صدای مردم خاموش افغانستان در پلتفرم های بین المللی بلند بکنیم، یک چیزی است که از آگوست 2021 به این طرف ما به شکل مداوم انجام دادیم و امو طبیعت کاری که ما میکنیم با طبیعت کاری که آقای یما یاری انجام میداد بسیار متفاوت است. آقای یما یاری تنها سفیر برای کشور جرمنی بود و یک رابطه، یعنی یک سفیر دو جانبه بود که اهمیت کارش قسمی که گفتم مخصوصا بعد از سقوط بیشتر روی ارائه خدمات کنسولی بود که میتونست در سطح پایین تر هم انجام شود، در سطح همکارای دیگه ای که حال آن صلاحیت بر از اونا تفویض شده و این روند ادامه پیدا میکنه. اما آنچه که ما اینجا انجام میدیم، ما بر علاوه که به سوئیس اکریدیت هستیم، ما به سازمان ملل متحد هم اکریدیت هستیم. یعنی سرنوشت نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو مثل نمایندگی دائمی افغانستان در نیویورک بستگی به کمیته کردنشلای مجمع عمومی سازمان ملل متحد داره که اگر اونا تصمیم بگیرن کرسی افغانستان نه به دیپلماتای حکومت اسبق بلکه به یک گروه جدیدی که به طور مثال اگر خدای نخواسته اوتر یک تصمیم گرفته شود که برای طالبان داده شود، باز در اون صورت است که ما کارمون در اینجا پایان خواهد یافت.
بله، در مجموع چند نفر در نمایندگی افغانستان در سوئیس ایفای وظیفه میکنند؟ به مو تعداد دیپلماتان که در زمان جمهوریت کار میکردن یا تعدادشان کاهش یافته؟
نه خیر، در زمان جمهوریت نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو یک از پرکارترین نماینده ها و تعداد بیشتر دیپلمات ها را داشت که تقریبا در اینجا در حدود 12 نفر دیپلمات بود. حال فقط جناب سفیر صاحب اندیشه و من خودم حضور دارم من حیث دیپلمات و به این فعالیت ها را ادامه میدیم. بقیه همکارای ما متاسفانه با در نظر داشت شرایط مالی و لوجستیکی نتانستن که امی بار سنگینی بار به دوش بکشن، در یک مرحله را مجبور شدن که بپردازن به زندگی شخصی خودشان. از او بابت است که تعداد دو نفر دیپلمات باقی مانده.
تشکر آقای طایب. در چند دقیقه دیگه هم که با ما شما هستین، میشه درباره جایگاه افغانستان در سازمان ملل متحد بگوین که فعلا جایگاه افغانستان در این سازمان در کجاست با توجه به اینکه در افغانستان طالبان حاکم هستند و نماینده طالبان هنوز هم پذیرفته نشده از سوی سازمان ملل متحد و عضویت افغانستان 78 ساله شد در سازمان ملل متحد؟ در این باره بگوین جایگاه افغانستان در کجاست؟
بله، تاریخ 19 نومبر 1946 افغانستان با دو کشور دیگه که یک سویدن است و یک شاه اسلند اسناد مرتبط به عضویتش در سازمان ملل متحد امضا کرد و عملا عضوی سازمان معتبر جهانی شد. اما متاسفانه کشورها وقتی که عضویت سازمان به دست میارن دو هدف است. یکی است که از سازمان برای جغرافیه، برای مردم و در مجموع برای اون کشور چی منفعت میتونن بگیرن. مسئله دومشان اشتراک خود این کشور در مباحث که در سازمان صورت میگیره و چی میتونه از طرف خود برای سازمان و از طریق سازمان به بقیه گوشه و کنار جهان ارائه کنم. من فکر میکنم که افغانستان از بدو عضویتش تا امروز که این 78 سالگردش تجلیل میشه در هر دو مورد، هم در بعد گرفتن از سازمان و هم در بعد ارائه بعضی مسائل به سازمان، نقش خوبی بازی کردن. مثلا شما خبر دارین که آقای عبدالرحمن پژواک به عنوان نماینده دائمی افغانستان در نیویورک چندین جلسات مجمع عمومی سازمان ملل متحد ریاست کردن و به همین ترتیب در قدم‌های مختلف شهروندان افغانستان در پیشبرد جلسات مذاکرات و به همین ترتیب متونی که از طریق سازمان ملل متحد صادر میشه نقش خوبی ایفا کردن، که من آخرین موردش قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد قربانیان تروریسم که در سال 2017 به تصویب مجمع عمومی رسید میتونم براتون نام بگیرم.
بله، از امروز اگر قصه بکنین آقای طایب، با توجه به اینکه حق رای هم از افغانستان گرفته شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و نماینده طالبان هم پذیرفته نشده، آیا آقای فایق تونسته که از افغانستان به درستی تا فعلا نمایندگی بکنه؟
اجازه بدین که از طریق همی دریچی شما از آقای فایق واقعا از صمیم قلب تشکری بکنم. آقای فایق من میفهمم که با چی مشکلات مواجهیست، توانسته که صدای من بکنه. بله، مشکلات فنی، مشکلات نپرداختن حق عضویت افغانستان مسائلی است که آقای فایق به مشکل روبرو ساخته، اما من فکر میکنم در یک مبحث که بلند کردن صدای مردم افغانستان و دادخواهی برای حق مردم افغانستان از طریق سازمان ملل متحد و حفاظتشان از نقض سیستماتیک و شدید حقوق بشری که طالبان بر مردم روا داشته هیچ کوتاهی نکرده و جای تشکری دارد. اما جایگاه افغانستان امروز در سازمان ملل متحد متاسفانه بستگی به کشورها داره. اگر در کشورهای مثل که حال در افغانستان متاسفانه به وجود آمده به این اندازه مقتب یا در همون شیوی حکومتداری و بالاخره دوامی و کشور، متاسفانه جایگاهش در سازمان ملل متحد او جایگاهی را که کشورهایی که به صورت منظم عضویت دارن و کار میکنن او را نمی داشته باشن. امروز ما متاسفانه در جغرافیای خود یک گروهی را داریم که منشور سازمان ملل متحد یا همون قانون اساسیش زیر پا میگذارن. به طور مثال مساوات زن و مرد در منشور سازمان ملل متحد تسجیل شده است، اما طالب از روزی که بر جغرافیا حاکم شده همه روزه زن افغانستان از تمام زوایای جامعه برچیده. پس چطور میشه که ما اینال در همچو یک شرایط جایگاه کشور ما در سازمان ملل متحد به بررسی بگیریم؟ متاسفانه که اگر طالبان به این وضعیتی که تا امروز ادامه دادن از آگست 2021 هنوز پافشاری بکنن، من فکر میکنم که زمینی بیشتر منزوی شدن و زمینی بیشتر از این که مردم نتوانن از آنچه که سازمان ملل متحد میتونه به شهروندان و نفوس یک کشور عضوش به عنوان کمک، به عنوان مساعدت های مختلف انجام بده، من فکر میکنم محروم میسازن. قسمی که شما دیدید از مسئله اقلیم و آب و هوا مردم افغانستان با در نظر داشت انزوایی که طالب سبب شده بی بهره مانده.
تشکر آقای طایب. فرصت دارین که در برنامه با ما باشین یا میخواین
بحث تر؟
تشکر، سلامت باشین. طایب صاحب، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما به مناسبت 78 سالگی عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد این کشور را عضو پر افتخار جامعه بین المللی خوانده و در پست در شبکه اکس گفته که در سالهای اخیر فعالیت‌های این سازمان بر ایجاد صلح پایدار و توسعه دوامدار برای مردم افغانستان متمرکز بوده. شما در کل نقش سازمان ملل متحد را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ نقشش چقدر مؤثر بوده طی سالهای اخیر، به خصوص در می بیش از 3 سال گذشته که طالبان در افغانستان مسلط شدن و حاکم هستند؟
جناب فروغ صاحب، امی یوناما یک ماموریت است که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد شده و این ماموریت در گذشته وقتی که حکومت موجود بود به عنوان یک نهاد که از نگاه تکنیکی و مسائل حقوق بشری و اینا کار بکنه، حکومت برای ای که توانمند بسازد تا ای که به مکلفیت های بین المللیش رسیدگی بکنه یاری و همکاری میکردن. بعد از اینکه حکومت افغانستان سقوط کرد و طالبا بر جغرافیا مسلط شد، در مارچ 2022 یک بار دیگر ماموریت یوناما در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفت و در این ماموریت که طبیعت ماموریت تغییر خورد، یعنی وقتی که شما قطعنامه مرتبطه بخوانین در این قطعنامه نوشته است که یوناما یک ماموریتی است که مردم افغانستان برسیدن یک به کمک های بشر دوستانه، دو هماهنگی به میان دونرها، سه زمینه سازی یک دیالوگ بین جناح‌های مختلف سیاسی در افغانستان بر رسیدن بر یک حکومت فراگیر و همشمول و اینو، چهارم مسئله نظارت از حقوق بشر و اینمی چهار پنج وظیفه را در قطعنامه شما میبینید. کاری که یوناما بعد از آگست 2021 انجام داده بیشتر مسئله رساندن کمک های بشر دوستان است که شما میبینین که به نظر من موفق بوده با وصف تمام مشکلات را که طالب پیشی روی زیاورد. به طور مثال زنان افغانستان ممنوع ساخت که در اینجوها و در نهادهای مرتبط به سازمان ملل متحد کار نکنند، در حالی که این یکی از پرنسیب های هیومانیتریان همین کمک های بشر دوستان است. ای باعث میشه در بعضی مواقع که این کمک ها قطع شود به مردم، اما سازمان ملل متحد با وصف ازی هم تلاش کرد که این کمک ها به مردم افغانستان رسانیده شود با وصف سنگ اندازی طالب و تلاشش برزی گیره چینل بکنه برای کسایی که با خودشان در گذشته جنگیدن و کسایی که طرفدارشان هستند. این کمک ها این کار انجام دید. آنچه را که سازمان ملل متحد در 30 سال نتانست متاسفانه زمینه سازی و نمون دیالوگ یا گفتمان سیاسی بین جناح‌های مختلف است که در نتیجه از او مردم افغانستان صاحب یک نظام مشروع شود و بتانند مردم افغانستان برای سرنوشت سیاسی خودشان حق رأی داشته باشند.
تشکر. حالا بله بفرمایید.
حالا که این موضوع دیده شد که این ناکامی واقعا مبرهن است، آقای سکرتر جنرال یا سرمنشی سازمان ملل متحد یک تصمیم دیگه گرفت و یک ارزیابی مستقل برای انداخت که در او ارزیابی آقای سنیقلی اغلو یک نقشه راه را ارائه کرد و این نقشه راه باعث ازی شد که آنمو روند دوحه آغاز شود. من فکر میکنم که با تعیین یک نماینده سیاسی از طرف سرمنشی و آغاز یک گفتمان سیاسی بین جناح‌های مختلف که مشروط بر این که زمینه ساز یک نظام مشروع در افغانستان شود و حاکمیت قانون، نقش سازمان ملل متحد باز میتونیم بگوییم که یک نقش مثبت‌تر است.
تشکر.
اما تا این متاسفانه که مردم افغانستان آنچه را که توقع داشتن از اینا نگرفتن.
سپاس. آقای طایب، پیشتر شما یوناما را به کوتاهی و ناکامی متهم کردین. در این کوتاهی و ناکامی چه فکر میکنین؟ چقدر خود افغانها هم سهیم هستن و نتونستن که جرامت بکنن و یک فضای بهتر به وجود بیارن؟
خب دلی شکی نیست که ما من حیث شهروندان افغانستان مسئول یا امو از مسئولیت که متوجه سرنوشت ما میشه به هیچ وجه خود مبرا کرده نمیتونه. اما سازمان ملل متحد وقتی که به منشورش مراجعه میکنین برای همچو وضعیت ها پیش بینی شده و ایجاد شده که باید در همچو مواقع نقش خود به عنوان یک نهاد حافظ صلح، به عنوان یک نهاد که بتانه به مردمان مختلف در کشورهایی که عضویت این سازمان داره یک نقش مثبت و خوب بازی بکنن. من فکر میکنم که خانم اوتنبایوا نماینده فعلی سرمنشی سازمان ملل متحد در مجموع همین چهار نقطه‌ای که خدمت شما از قطعنامه 26 سال 2022 خدمتتان گفتم، به خاطر از اینکه دیگه موارد خوب پیش ببره و بتانه آزادی عمل داشته باشه، مخصوصا رسانیدن کمک های بشر دوستانه، هماهنگی دونرها و اینا، در مورد مسائل سیاسی با در نظر داشت تاثیرگذاری گروه حاکم در کابل نتانست که اینی وظیفه را به صورت درستی و پیش ببره، که من امیدوار استم با تعیین امی انوای یا نماینده جدید این موضوع برش اولویت داده شود، چون دوای درد مردم افغانستان به نظر من اما ایجاد یک نظام مشروع است که باز در اون صورت ما میتونیم به بسیار مسائل دیگه، هم مسئله معیشتی مردم افغانستان، هم مسئله حقوق بشری مردم افغانستان و هم مسائل بسا مسائل مهم دیگه از اون طریق بپردازیم.
تشکر آقای طایب. پیشتر گفتم که نماینده طالبان هنوز در سازمان ملل متحد پذیرفته نشده، هرچند که طالبان پافشاری دارند که چون در افغانستان حاکم هستند باید نمایندهشان در سازمان ملل متحد پذیرفته شود. نمایندگان چین و روسیه عمدتاً در نشست‌های شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان ظاهراً به حمایت از حکومت طالبان بحث و صحبت میکنند. آیا فکر میکنین که این کشورها که روابط نزدیک با طالبان دارند به نحو از این گروه در سازمان ملل متحد میخواهند که نمایندگی کنند؟
خب آقای فروخ، سازمان ملل متحد مخصوصاً همین 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، این نهاد به عنوان یک جایی که از امو چطور میتونن به نفع منافع خودشان بچرخانن بیشتر به او شکل میبینن و این به تصفانه که باعث از این میشه که اعتبار سازمانم هر روز لطمه وارد شوه و امو تأثیر گذاریش به جاهای مختلف به مراتب کمتر شوه. شما در مورد آخرین موردش در مورد سرزمین‌های اشغالی و وضعیتی که در غزه متاسفانه به وجود آمد دیدیم که یک عضو سازمان ملل متحد کشور اسرائیل انآروا را که یک نهادی است که برای سرزمین‌های برای رساندن کمک برای مردم در منطقه ایجاد شده این کاملا فعالیت‌هایش ممنوع اعلام کرد و اجازه نداد که به مردم کمک رسانی میکنه. به همین ترتیب حتی به سطح دبیرکل سازمان ملل متحد گفت که اجازه نداره دیگه و سرزمین اسرائیل که عضویت سازمان ملل متحد داره
سفر میکنه.
یعنی اینا کلش بله. برگرفته شده از روی کرده کشورهای قوی استن که در ایجاد این سازمان در اول خودشان دست داشتن. متاسفانه هر روز امو سیاست هایشان باعث تضعیف میشه. در مورد وضعیت افغانستان متاسفانه روسیه و چین این روی کرده و پیش دارن که متاسفانه خلاف منشور سازمان ملل متحد و خلاف تمام عرف و عنعنه دیپلماتیک است.
سپاس از شما طایب صاحب، بیشتر از این وقتتان را نمیگیریم. گفتین که قرار است شما در نشست اشتراک بکنین. تشکر از حضور اشتراکتان در برنامه. برمیگردیم به آقای شیرزای. شیرزای صاحب سلام دوباره به شما، با معذرت که منتظر ماندین چون آقای طایب گفتند که در نیم ساعت اول برنامه با ما وقت دارن که باشن، به او دلیل ما سوالات را بیشتر از آقای طایب مطرح کردم. تشکر از حوصله مندی شما. شما آقای شیرزای درباره جایگاه امروزی افغانستان در سازمان ملل متحد بگوین که جایگاه افغانستان امروز در سازمان ملل متحد در کجاست؟
بازم با سلام مجدد و امیدوارم در تقسیم وقت برای میمونا توجه داشته باشید. ببینید سازمان افغانستان دیگر در سازمان ملل کاملا در انزواست. با وزیفه که آقای فایق اینجا جدید جنب داره تلاش میکنه، اما ما دیدیم که در 3 سال افغانستان جایگاهی در سازمان ملل نداره. وقتی که حق رأی نداشته باشه، وقتی که حرف نماینده افغانستان در اینجا کسی نشنوه، رأیش اهمیت نده، بنام کاملا در انزوا با وصف تلاش های آقای فایق با احترام
آقای شیرزاده. اما در همه نشست های سازمان ملل متحد درباره افغانستان آقای فایق حضور داشته و گزارش های خود درباره وضعیت جاری افغانستان مطرح کرده، آنچه که در افغانستان میگذره کوشش کرده که انعکاس پیدا بکنه. چیست نظر شما؟
شما بگویید اگر بگویید آقای فایق است و آقای اندیشه همچنین تلاش ها داره، من پیشتر گفتم باید زیتران که اونو تلاش میکنند، اما وقتی حق رای نداشته باشه، وقتی این شکایت ها و این درد رنج مردم که اونا زحمت میکشن و نکاس میتن جامعه و اینگری بخصوص سازمان ملل شورای امنیت و دریش نیات های حقوق بشریش وقتی که توجه نکنه به اینا چی، وقتی که اثر نداشته باشه، وقتی که همکاری نکنه سازمان ملل، به نام احساس میشه که یک جایگاه افغانستان در انزواست. این اهمیت نمیتن. از یک طرف طالبان به رسمیت نمیشناسند، مسئولیت ندادن، از طرف دیگه کسایی که به نمایندگی از مردم افغانستان از قبل اینجا بودن و اونا هم تلاش میکنن با همه مشکلات، با وقت همه مشکلات همون درد و رنج مردم هم و حتی تهدیدهایی که میتمانن متوجهشان باشه، اونا هم خود فعال برفتن و کوشش میکنن، اما کسی نمیشنون.
اما حداقل حضور دارن، یعنی پذیرفتهشان به عنوان نمایندگان افغانستان در سازمان ملل متحد و همچنان در نمایندگی افغانستان در ژنو حضور دارن دیپلماتان حکومت پیشین افغانستان که به نمایندگی از افغانستان در نشست ها اشتراک میکنن و گزارش های را وقت و بعضا ارائه میکنن، تلاش های خود میکنن. از این بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد یا سازمان ملل متحد چی کرده میتونه در قبال افغانستان، چی باید بکنه؟
خب ببینید، قابل ستایش از حضور دیپلمات ها هم در ژنو هم در نیویورک از آقای فایق و اندیشه و همکارایشان. ای کاش که مانند اینا دیگه دیپلمات ها همچنین جسارت هم میداشتن با حوث همه مشکلات ها فعالیت میکردن، که من حالش هایی هستم یکی ها سفیر ها یکی ها دیپلمات ها در یک تعداد کشورهای معدود چنین فعالیت دارن. من روزای قبل با یکی دو تا سفیر در تاجیکستان در نروژ صحبت کردم، یکی شازافی افغانستان در یکی از کشورهای حربی روز گذشته من صحبت داشتم، اونا هم همین یک شکایت داشتن که مشکلات متعدد داریم، همه به خاطر منافع مردم، به خاطر جایگاه مردم، ما همینجا با واسه حتی تعدید هم شده، ما تعدید میشیم، مقارب ما که در داخل هستن، اما ما همی حضور خدا حفظ کردیم که این بسیار جای افتخار است و قابل ستایش است. اما سازمان ملل یک نهاد بین المللی است. سازمان ملل میتونست دیر وقتی که از 46 تا بار افغانستان روز فعال سازمان ملل بود، اقل زیاد میپرداخت، کنین سنیان حرمت میکرد، تمام قوانین سازمان بین المللی سازمان ملل می پذیرفته بود و همکار خوب روز فعال سازمان ملل بود. اما سازمان ملل که میتونه در این کشورها یا بخاطر سرنوشت ملت ها تصمیم بگیره، همکار باشه، فشار وارد کنه بالای کشورهای مداخله گر یا کشورهایی که اغراض علی از حکومت ها داره، سازمان ملل چنین دعوی خود وظیفه خود انجام نداده. سازمان ملل ما دیدیم حداقل اضافه از 4 دهه است یا نزدیک به 5 دهه که نام سازمان ملل علیه مردم افغانستان استفاده میشه.
همین حال شما چیست از سازمان ملل متحد که مشخصا چه اقدامات را روی دست بگیره، چی بکنه؟
ببین، سازمان ملل از مشکلات مردم افغانستان خبر داره که در افغانستان بازیای استخباراتی است، قدرت های بزرگ دردخ داره، خلاف این بازیای قدرت های بزرگ باید از تصاویب داشته باشه، اقدامات داشته باشه، جلوگیری کنه از این برنامه های استخباراتی. شما این امیال وزارت حرف متکی کنم در اضافه از 3 سال از بنام از طرف آزادگاه سازمان ملل هفتوات $3 میلیون میه و ترفند جدید را که آن تازه با آمدن حکومت بایدن که احتمال میره هفته $3 میلیون اگر بسته شده تا فرسند جدید فرویدست است. سازمان ملل اعلام کرده که ما کمک هایی که در زمان جمهوریت از دست سازمان ملل
تشکر.
افغانستان میرفت این را دوباره آغاز میکنیم و احتمال زیاد که حتی چلیلین دلار برای کار آمدن ترامپ اگر بسته شده دوباره به یک شکل دیگه به یک ترفند دیگه پول به افغانستان اعزام میشه یا این پول به بسی کی میره مهمونگر است این پول یا این کمک ها برای مردم عام افغانستان نمیره به چی شکل یک ترفند به خاطر ادامه رسیدن پولای از نام نوی پولا برسه
آقای شیرزایی اما از این کمک های مالی به عنوان کمک های بشری یاد شده و سازمان ملل متحد گفته که این کمک ها برای مردم افغانستان به مصرف رسیده و در این زمینه استفاده شده. تشکر که تال با ما هستن آقای شیرزایی. اکنون یک شنونده روی خط تلفن داریم، شما باسم با ما باشین، تماسی شنونده ما قطع نشه، میشنویم از شنونده ما بعدن با شما برمیگردم. سلام به شما، برنامه در امواج آزادی است از رادیو آزادی، بفرمایید.
سلام محترم.
تشکر آقای احمدی، سلام به شما هم، خوش آمدین.
زنده سلامت باش، خوش باشیم، مهمانان را سلام میگم. بروکس ببینید که اول که همی سازمان های بین المللی با شما یاد میکنیم در کل کسی کنیم بروکس اعتبار خود خورده در نظر خود ما کسی میکنیم یک وقت این تقریبا ما میرادو رسانه را خیلی گوش میکنیم سالای متوادی کسی کنیم یاد مولاقاتی که جنگ میباشه تقریبا یا زیر پقر میباشه یا او دست پیشی نمیکنه آغاز خود داره تقریبا میگه یک رفتاری از مدیر و مغزیر چیتا زیده تقریبا مدیرانه است تقریبا مده کنی کسی کنی افغانستان خب ببینه که نالی یک شما پایق سه بیاد کردید بگیده که او را چوکی سازمان بزنال یا شیشتگی است وجه زیر اثر خود داره مگم از آل اول افغانستان قدر خبری نداره تقریبا مده کنی کسی کنی تو
آقای نصیر احمد فائق از وضعیت جاری افغانستان همیشه در سازمان ملل متحد گزارش هایی را ارائه کرده و کشورهای عضو را از آنچه که در افغانستان میگذره کوشش کرده که آگاه بسازه. دیگه از این بیشتر چی کرده میتونه آقای فائق؟
خب بگیریم ما شما جغرافی خود ما شما از افغانستان تقریبا میدونی که امارات اسلامی آمده نو حکومت پیشینه که ما شما مقایسه کنیم تقریبا یک 10% یا 30% خاک به زیر اثرشان بوده و روزتر به رسمت هم میشناختن تقریبا خدمات هم ارزم یکدن برشان از خاطر از اینکه در افغانستان یک ممنوع جنگ باشه بیده که در مردم یگانه بوده تقریبا بچه که زیر بمبارمان بوده زیر مشکلات ها بوده نمیخواستن یا ایتو کسایی نامدن در افغانستان که کل گیر یکسان بگینه به یک چیم بگینه ایتو چی خوب داشته باشه زینت خوب داشته باشه مگم یکی با چیم دشمن میده یعنی
نظر شما چیست که حکومت طالبان باید به رسمیت شناخته شود؟
نه در کل باشه نفته شما بچه که کل اگر یکسان سعی میکنه چی که سیک باشه اندو باشه دینی باشه اینجا
پیدی نمیگه که تو چکار هستی. اما شما میدونین که جامعه جهانی هم شرایط خود را داره، رعایت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همه شمول از خواسته های عمده جامعه جهانی برای رسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته میشه که طالبان تا فعلا در این بخشا اقدام نکرده و به شرایط جامعه جهانی اعتنای نکرده و توجه نکرده.
ما بازم میبین اگه ایتو زمین ها مساعد شده اثر خود میدانه که سازمان بین الملل تایگ وقتی کوشش بکنه افغانستان هست چونه جیاز یا میره و تقریبا میره کنمان یا زیاد تدبیق میشه کنمانسیم که داره بین الملل استاد سبینه افغانستان دیگه چی خوب میره واقعا مگم یا ببینید از پیش یا چیز که داشت سرگیری گرفتن تقریبا تجربه واسه کرده تقریبا ببینید که غیر رسمی تا چیز که پیش کرده نو غیر تو تامر بکنه خب ببینید بروس ان شاء الله که ما شما طرف خوب میره خویا نمیخایا
چند ملاقات شما سلامت باشین آقای احمدی، نظر شما را گرفتیم، سپاس که تماس گرفته بودین. شیرزای صاحب بازم خوش آمدین به برنامه. تبصره شما در رابطه با حرفای این شنونده ما چیست؟
همین خب موطنهای ما در داخل افغانستان نظریات مختلف داره، هر کس خود تلاش میکنه مطابق استعداد خود یا مطابق اونمون آره با تعصب که در افغانستان این موضوعات تبوری و سمتی و تعصب اینا همه را جذب کرده و یک طرف کش میکنه بر مبنای منافع مردم افغانستان بسیار کم مردم شده پیدا شده که صحبت کنه. ما زمان میتونیم که یک ضوابط خوب داشته باشیم. خب ما پیشتر از فعالیت های آقای فائق و آقای اندیشه یاد کردیم که اونا در حال توان خود اینا کار میکنن. و قابل ستایش است. اما به خاطر کار بزرگ باید در داخل افغانستان یعنی حل همه مشکلات در داخل افغانستان است. این داخل افغانستان یا وزده دیپلوماسی طالبا یا حکمای طالبا میتونن که هم در داخل افغانستان خوبتر حکومت داری کنن و مردم داری در ایجاد کنن و هم در بیرون افغانستان با جامعه بین‌المللی هم و اگر ما ببینیم که در افغانستان در طول ادوار مختلف حکومت ها به میل مردم آمده این هم غلط است. همواره حکومت ها یا به زور یا به کودتا یا به یک شکل سازش های آمده که ما زده اقل در چانین دهه گذشته شده شدیم اما همه حکومت ها داد از این زدن که ما مردمی هستیم ما به میل مردم آمدیم در حالی که من اراده ملت اراده مردم تقاضای مردم هیچ گاه کسی در نظر نگرفت اما مردم افغانستان مجبور شده که یک تعامل کنه و دنیا هم با اینا تعامل کردن گذشته یکم یک قانون اساسی بود حالا دیگه نه حکومتی که نه قانون اساسی هست نه قانون مدنی هست هیچ نه قانونی وجود نداره هیچ نه رهبریت وجود نداره و به حکومت سرپرست معلوم نیست تعامل مثبت هم دیگه مضافه سه سال شد نه با مردم افغانستان نه با جامعه جهانی تعامل مثبت اصلا اثرش نیست و یک تعامل را که یکی از کشوران گرفته این هم یک تعامل اجباری است. ما بارها گفتیم وقتی که دیپلمات هایی در داخل افغانستان شما از این نام میگنن یا طالب ها میگن دیپلمات فلانه کشور هست اکثر هم اینا کارمنده های استخباراتی هستن چون یک دیپلمات نمیتونه در این یک شرایط حکومتی که هیچ نه تعامل نداره اونجا فعالیت کنه من که از اینکه یک کارمند استخبارات باشه که منافع کشور خودم اونجا تامین کنه اونجا کارهای استخباراتی بتونه به نام افغانستان میدان استخباراتی شده.
تشکر از نظر شما. آقای شیرزی درباره نقش سازمان ملل متحد در افغانستان بیایید که در دقایقی که باقی مانده صحبت بکنیم شما چگونه ارزیابی میکنه نقش سازمان ملل متحد در افغانستان در مجموع به خصوص در می سه سال اخیر یا در بیش از سه سال اخیر؟
شما به نقش سازمان ملل ما در سه سال بلکه در چهارمین دهه اخیر حداقل بسیار ضعیف هدفمندانه به خاطر منافع استخبارات ها با مردم افغانستان برخورد کرده. این سازمان ملل بود که در
آقای شیرزای شما با چی اساس مثلا این ادعا را یا اتهام وارد میکنین در حالی که سازمان ملل متحد همیشه گفته که از مردم افغانستان حمایت میکنه و نهادهای مختلف سازمان ملل سرگرم کمک رسانی است در افغانستان به مردم افغانستان و همه وقت صدا بلند میکنه در حمایت از مردم افغانستان.
آقای فرید هر یکر نسل ما یا نسل که در حدود 30 سال عمر داره همشان تاریخ زنده است. مردم افغانستان همین چارین دهی اخیر بازی های یا ترفنده سازمان ملل در دهی افتاد با کار آمدن برنامه بیرین سیان و عدم مدیریت سازمان ملل در دهی افتاد در وقتی که دکتر نجیب الله فرار کرد و کابل به جنگ های داخلی کشانده شد و منجر به چی در سری برای مردم افغانستان شد که در اینجا عدم مدیریت نمایندی ویژه سازمان ملل آقای بیرین سیان نشان میداد چون سازمان ملل نتونست کار خود خوب کنه. در این زمان در زمان در 2001 وقتی لحیه ابراهیمی نمایندی ویژه سازمان ملل بود با راندازی کنفرانس بن نتونست تمام مردم افغانستان جمع کنه و به اراده ملت افغانستان تصمیم بگیره.
تشکر آقای شیرزای. حدود دو دقیقه از برنامه مانده بعد از این چی کار شود چی اقدامات صورت بگیره پیشنهاد شما و پیام شما چیست به سازمان ملل متحد و دیگه طرف ها که برای بهبود وضعیت در افغانستان چی اقدامات باید روی دست گرفته شود؟
آقای فروخ ما فکر میکنم سازمان ملل متحد اگر انتظارش نباشیم که اونو نابر بنیاد منافع قدرت های بزرگ کار میکنند رای حل اساسی هم نیست که مردم افغانستان به خود بیه تا اینکه مردم افغانستان خودشان به سرنوشت ناکن نشود در افغانستان یعنی مردم یا یعنی انسجام و یک وحدت ملی یک انسجام و یک حرکت مردمی آغاز نشود طالبا هم یک تعامل مثبت با مردم افغانستان نگیره و اینجا قانون ملی در بنیاد حق شهروندی و تمام احکام افغانستان مردم افغانستان با حفظ احترام به حقوق زنان و دختران در افغانستان شکل نگیره که نمیتونه مشکل افغانستان قدرت های بزرگ بتونه که این مشکل بنفع مردم افغانستان حل کنه. ادامه چنین وضعیت افغانستان در اون که بازی های استقباطی برده دیگه هم میبره مردم افغانستان رو خوشا میبینه و حل اساسی نیست که طالبان با مردم افغانستان در داخل افغانستان کنار بیان مردم افغانستان
در خدمت
بسازن و همه سیاسی دارن دیشه که هستن در همجنس هم به نجات افغانستان انتظار از سازمان ملل و قدرت
تشکر
نداشت.
سلامت باشین آقای شیرزه، تشکر از حضور اشتراکتان در برنامه. در همین جا استای سر رسیدیم به پایان این برنامه در امواج آزادی. محمد غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در مسکو، هم با وجود از اینکه وعده کرده بود که در برنامه اشتراک میکنه اما حضور نیافت.